26 مرداد 1401 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره انفال آیه 71. و این یرید و خیانتک فقد خان الله من قبله فامکن منهم والله علیم حکیم. ذات اقدس اله در این آیه شریفه می فرماید این اسرایی که به ید شما مسلمین در جنگ بدر اسیر شده اند، اگر خداوند در قلوب اونا خیری را مشاهده کند، خدا به اونها عوض آنچه که ازشون فدیه گرفته شده است به اونها بهتر و بیشترش رو برمیگرداند و اونها رو مورد آمرزش قرار میدهد. این مال آیه قبل. تو این آیه می فرماید اما اگر خداوند از اینا خیانت مشاهده کند. خیانت مشاهده کند یعنی اینا میخوان یه پولی بدن آزاد بشن برن دوباره در صف مشرکین و با رسول خدا چه کنن؟ دوباره وارد نبردی سخت‌تر بشوند. یعنی پس الان دارن نیرنگ میکنن، میخوان یه پولی بدن آزاد بشن باز بیان به جنگ مسلمین. اگر اینا قصدشون خیانته و نقض عهده و فعل خلاف اون چیزیست که در عقد فدیه یه پولی میدن و میگن ما دیگه چی با شما نمی جنگیم، حالا اگر اینا پوله رو میخوان بدن ولی نسبت به عدم محاربه قصد دارن خیانت کنن و برگردن برای جنگ دوباره به سمت مسلمین، میگه اگر چنین است یا رسول خدا، اینا پیش از این به خدا هم خیانت کرده هم. درست شد؟ شما ناراحت نباش، دلچرکین نباش، اینا قبل از این که به تو خیانت کنند به خدا خیانت کرده اند. که حالا تفصیلش را ضمن آیه عرض خواهم کرد. می فرماید آیه را مرور می کنم. و این یرید و خیانتک، واو عاطفه است، عطف به اول آیه قبلی. یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا این یعلم الله فی قلوبکم، عطف به اینجاست، اگر خدا در قلبهای شما خیری را ببینن و این یرید و خیانتک، عطف به اون اینه، این یعلم الله فی قلوبکم، حالا عطف بر اون میگن اما اگر در قلبهای شما خیری نباشد و شما بنای بر این که اسلام بیارید و مسلمان بشید نداشته باشید، بلکه این یرید و اگر اینا اراده بکنند. خب فاعل یوریدو واو جمع، این واو به کی برمیگردد؟ برمیگردد به من فی ایدیکم من الاسرا، اسیران. اینش هم که این شرطیه هست، پس واو عاطفه، این شرطیه و فعل مضارع. خب این فعل مضارع بعد این شرطیه است، فعل مضارع مجزومه چون فعل چیه؟ شرط. این یوریدو اگر اینا اراده کنند خیانت که، کاف خطاب برمیگردد به رسول خدا. اگر اینا اراده و تصمیم به خیانت به تو داشته باشند ای رسول خدا، خیانت به رسول خدا چگونه میشه؟ خیانت به رسول خدا این است که اینا میان پولی رو میدهن، خداشون رو آزاد میکنن تا برگردن به صف مشرکین و ملحق به مشرکین بشن و مجدد بیان با مسلمان و با رسول خدا نبرد کنن و جنگ کنن. این میشه خیانت. چون پیغمبر که از اینا فدیه میگیرد مشروط بر این است که اینا دیگه در جنگ شرکت نکنن، آزادشون میکنن برن، اما دیگه تو جنگ نیان دار. درست شد؟ میفرماید اینا این تعهد رو به تو دادن که دیگه در جنگ بر علیه مسلمین شرکت نکنن، اما اگر اراده خیانت داشته باشه، یعنی الان تو دلش میگه پولو میدیم آزاد میشه میریم دوباره میام با مسلمان ها میجنگیم، اگر اراده کنند به این که رسول خدا به تو خیانت بورزند، یعنی عهد و پیمانی رو که بستند که دیگه با جنگ نکنند بشکنند و ملحق بشن مجددن به مشرکین و در جنگش بر علیه توی پیامبر شرکت کنند، میفرماید فا. این فا واقعه در جواب شرطه، لکن جواب شرط محذوفه. جمله ای که بعد دارد میاد جواب شرط نیست. جواب شرط که حذف شده، جمله ای که در بعد میاد دلالت بران می کند. خب جواب شرط چیه؟ جواب شرط این است که فلا تضرک خیانتهم، خیانت اینا به تو ضرری نمی رساند. یعنی اینا خیانت می کنن، اما این خیانت نمی تواند به توی رسول خدا ضرر و خدشه‌ای وارد کنه. فلا تضرک خیانتهم، خیانت این خائنین، یعنی میگه اگر برن بازم با تو به جنگن ثمری ندارد، بازم شکست میکنن. این جواب شرطه و این محذوفه، لیکن آنچه که مذکور شده است دلالت بر این محذوف میکنن. خب میفرماید فقط خان الله. خب قد حرف تحقیق، خانو فعل ماضی و فاعلش، اینا در گذشته هم خیانت کردن، همین مشرکین. به کی خیانت کردن؟ الله، به خدا خیانت کردن. خب دیگه سابقه اینا، پرونده اینا این است که قبل اینکه بخوام به تو خیانت کنه به خدا خیانت کرده. خیانت به خدا چیست؟ آیا کسی میتونه به خدا خیانت کنه؟ ببینید، خیانت ناشی از این میشود که کسی امری رو پنهان بکنه و در اون پنهان کاریش بر علیه شما چه کنه؟ اقدامی را انجام بدهد. نسبت به ذات اقدس اله چنین پنهان کاری و چنین جهدی قابل تصور هست یا نیست؟ نیست. بر خدا هیچ چیزی پنهان نمی ماند. خدا هیچ چیزی را نسبت به اون جهل ندارد که از جهد خدا استفاده کنند و بر علیه خدا اقدام کنند. بنابراین مراد از خیانت اینجا چیست؟ مراد از خیانت اینجا نقض عقد طاعت الهی است. نقض عطی الله. یا شما بگویید مراد از خیانت الهی کفرشون است، که اینا به خدا خیانت کردن یعنی کافر شدن به خدا و اصرار ورزیدن که دین خدا را با کیدشون و مکرشون و تلاشهاشون دین خدا را و پیامبر خدا را از سر راه چه کنن؟ بردارن. پس می فرماید یا رسول، اگر اینا به تو می خواهند خیانت کنند فقط خان الله. اینا خیانت کردن به خدا من قبل. کی خیانت به خدا کردن؟ قبل از این که بیان به جنگ بدر. قبل از این که بیاین به جنگ بعد، اینا خیانت به خدا کردن و همراه بشن با مشرکین در جنگ بعد، اینا خیانت کردن به خدا. خب خیانت به خدا کفر به خداست، خیانت به خدا شرک به خداست، خیانت به خدا خروج از طاعت خدا. بله. ببینید، نقض عهد طاعت الهی. خب طاعت الهی، خدا خالق است. وقتی که خدا خالق است و مالک است، وقتی خالق مالکه، وقتی مالک شد و خالق شد و منعم شد، لا محاله لازمه خلقت و ملکیت و انعام طاعت. خالقیت رو که قبول داشتن. بله. قل، میگه ازشون بپرسی کی آسمان ها و زمین رو خلق کرده؟ میگن چی؟ میگن الله خلق کرد. بله که خالقیت رو قبول داشتن. مشرکین قریش خالقیت الهی رو قبول داشتن. خب میگن اینا پیامبر ما نترس تو اینا به تو خیانت کنن. اینا قبل از این که اصلا بیان تو جنگ بدر و اسیر بشوند و این داستان ها، به خود خدا خیانت. خب بنابراین حالا به تو هم خیانت کنن، راه دوری نرفت است، به خود خدا خیانت کردن. لکن به خدا خیانت کردن مگر ثمره‌ای توانستن بیندوزن؟ مگر نتیجه ای از خیانت به خدا بردن؟ مگر توانستن به خدا چه بزنن؟ ضرر و زیانی بزنن؟ پس همون گونه‌ای که با خیانتشون به خدا نتوانستن ضرر و زیانی به ذات اقدس اله بزنند، به طی پیامبر هم با خیانتشون نمیتوانند ضرر و زیانی بزنند. دقت کردید؟ خب این تا اینجای آیه. فقط خان الله من قبل فامکن منهم، فا عکس بر اون فای قبل است. وقتی اینا به خدا خیانت کردن، فامکن منهم یعنی خدا مکنت داد تو را بر اینا، مسلط کرد، پیروز شدی بر اینا، کشتیشون، اسیرشون کردی. بنابراین نتیجه خیانت به خدا امکن منهم، تو مکنت بر اونا، قدرت بر اونا، سلطه بر اونا پیدا کردی، شکستشون دادی و اسیرشون کردی. از این به بعد هم اینا خیانت کنن، داستانشون همین خواهد بود. از این به بعد هم خیانت کنن، تو بر اونا مسلط میشی، پیروز میشی، شکستشون میدی. پس بنابراین دل هره چرا نداشته باش؟ دل هره خیانت اینا را نداشته باش که حالا اینا آزاد میشند و دوباره برمیگردند به سپاه مشرکین و به جنگ ما میآیند و اینا. همون خدایی که اینا به خدا خیانت کردن و به جنگ توی پیامبر آمدن، خدا تو را بر اونها مسلط کرد و اونا از تو شکست خوردن و اسیر تو شدن. الکلام کلکلام. از این به بعدم اگر اینا خیانت بکنند به تو، باز هم در نبرد با تو چه خواهند خورد؟ شکست خواهند خورد و تو اونا رو خواهی کشت و اسیر خواهی کرد. بنابراین دلهوره نداشته باش اینا خیانت میکنن، خیانت هم بکنن محکوم به چی هست؟ شکست. پس فامکنه یعنی امکنه کن الله منهم یعنی علیه، خدا تو را مکنت و سلطه و قدرت داد بر اونا. در اثر چی؟ در اثر خیانتی که به خدا کردن. خب حالا تو از اینا فدیه گرفتی، آزادشون کردی، میترسی اینا چه کنن؟ خیانت کنن، برن دوباره در صف مشرکین و بیان به نبرد تو. نترس، دوباره که بیان به نبرد تو بازم شکست خواهند خورد و تو بر اونها پیروز میشی و اسیرشون خواهی کرد. همون گونه ای که بار اول خدا به تو مکنت و غلبه و سلطه و پیروزی داد، در دفعه بعدم که اینا خیانت بکنن تو رو پیروز خواهد کرد و مسلط بر اونا خواهد کرد. یک آرامش خاطر است نسبت به رسول که پیامبر دلهره این را داشته است که اینا حالا چندر باز پول میدن آزاد میشن، دوباره میان به جنگ مسلمی. خب میگن یا رسول الله دوباره هم که بیان بازم شکست میکنن، از قصه نخور، ناراحت نباش، دلهره نداشته باش که اینا با این پول دادن برن چه میکنن؟ دارن کلا سرت میگذارن. و قصد خیانت دارن، قصد دارن نبردشون و جنگشون رو با تو ادامه بدهن، ناراحت نباش، دلهوره نداشته باش، آرامش خاطر داشته باش. تو بر اونا خیانت هم بکنن، تو بر اونا پیروز خواهی شد، مثل دفعه قبل که پیروز شد تمام شد. بعد می فرماید زیل آیه والله علیم حکیم. خب باب استیناف و خدا علیم است به چی؟ به آنچه که می گوید و آنچه که در نفوس اینهاست و قلوب اینها و به خیانتشون که در آیندم به تو خیانت خواهند کرد. خدا علیم است، به کل شیء خدا علیم است. بنابراین خدا حرفی که میزند از روی چیه؟ علمه. میداند و به تو میگه قصه نخور. والله علیم حکیم. خدا فعلش هم بر اساس چیه؟ حکمت. این که خدا توی پیامبر را بر اونها سلطه میدهد و پیروز میکند و اینا در مقابل تو شکست خواهند خورد، این فعل خدا بر اساس حکمت است. حکیم کیست؟ حکیم کسی است که عالم است به وجوه حکمت در فعل. خب که فعل را از خلاف وجوه حکمت باز می دارد، یعنی فعل می شد فعل حکیمانه. خب اصل حکمت منه، در لغت به معنا منه، یعنی شما فعلی را منع کنید از خلل و فساد. فعلتون اگه جوری باشد که هیچ خلدی شبهی بله نقطه باطلی فاسدی درش نباشد، این فعل میشد فعل حکیمانه. میگه خدا علیم است، میداند و به تو دارد این قول رو میدن که اینا اگر خیانت هم کردن شکست میخورن، و خدا حکیمه. خدا که اینا رو به شکست کارشون رو وادار می کند، این از روی حکمت الهی است. فعل خدا از روی حکمت صادر می شد. خدا اینا رو شکست می دهد تا دینش بروز و ظهور پیدا کند و منتشر بشود. خب این آیه شریفه که خدمت شما مرور کردیم، یکی دو تا روایت از آیه قبلی آقای الله داد، چون زید این آیه ما روایتی نداشت، ولی زید آیه قبل چند تا روایت برای شما خوندم، چهار تا.
چند روایت
دنباله آیه قبل دیگه، میگه اینا مشرکین قریش که تو اسیرشون کردی و میخوای فدیه بگیری یا آزاد بشی، دو دسته، یه دسته تمایل دارن مسلمان بشن مثل عباس و عقیل و نوفل، خب اونا میخوان مسلمان بشن، اما یه عده ایشون نه نمیخوان مسلمان بشن، میخوان آزاد بشن دوباره بیان با شما بجنگن. بنابراین اینا مقابل اونا، نه اسمی برده نشده ولی اسمشون تو تاریخ هست، اونایی که آزاد شدن و آمدن تو جنگ احد یا بقیه جنگ ها چه کردن؟ بر علیه مسلمان ها شرکت کردن. اینا میشن بله اونایی که خیانت کردن. خب ما یه تفسیر داریم آقا، حیف این تفسیر را آقایون بله نشناسند یا مراجعه نکنند. تفسیر شیخ ابوالفتوح رازی. شیخ ابوالفتوح قبرش الانم کجاست؟ ها؟ یخت اون برتر تو شب دولزیم ری اونجا دفن از شیخ ابوالفتوح رازی. این شخصیت بسیار مهم شیعی بوده است، مال نیمه اول قرن ششم، یعنی بعد از 500، قبل 550 از دنیا رفته است. خب 550 این شیخ ابوالفتوح رازی که قبرش هم تو حرم حضرت عبدالعظیم حسنی هست، از اولین تفاسیر شیعی فارسی رو ایشون نوشته است. یه تفسیر دارد روح الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، فارسی هم هست، 20 جلد، آستان قدس رضوی چاپش کرده است. این یکی از بهترین تفسیرهای شیعی است. فارسیش البته مال 1000 سال قبله، ولی به حمد الله لغت فارسی خیلی چه ندارن؟ خیلی بله اختلافی لغت فارسی ما با او ندارد، قابل فهمه. تفاسیر اهل سنت رو این تصحیح میکنند، میگیرد اونا را، هر چیش با اعتقادات شیعی یا اینا خلافه میذاره کنار. خب لذا نمونه یه تفسیر شیعی دقیقه، دقیقم هست، خیلی با دقت نوشته شد. توصیه میکنم به دوستان تفسیر رو بگیرند و ازش استفاده کنند. یعنی الان اگر از کسی از من بپرسه ما یه تفسیر فارسی میخواهیم، من این تفاسیر حالا اسم نمیبرم، این فارسی هایی که نوشته شده اینا بعضیش به درد بچه دبستان میخورد و بعضیش بچه مدرسه راهنمایی و دبیرستان. خب اما این تفسیر تفسیر خوبی است، آیون بگیرن نگاه کنن دقیقه، تقریبا تمام دقت های تفاسیر درش وارد شده، به زبان فارسی هم هست. حالا من زید آیه دیروز، یعنی آیه الله داده اینا رو باید دوبری، زید آیه دیروز 70 میگوید مفسران گفتند آیت، یعنی آیه 70 دیروز در اسیران بد را، من دارم عینشو میکنم، جلد 9 صفحه 154، عباس ابن عبدالمطلب گفت، عباس عموی پیغمبر، آیت در من آمد. گفتیم از تفسیر تبیانم که عباس گفت فی نزلت، اینا ترجمه کرده آیت در من آمد و در اصحاب من، عقیل و نفل، و عباس از جمله آن 10 مرد بود که زمان طعام اهل بدر کرده بودند از کافران. 10 نفر متعهد شده بودند غذای سپاه مشرکین را بدهن، بانی خیر بودن که قضای سپاه مشرکین را تأمین کنند. یکی از این ده تا کیه؟ عباس. و آن روز نوبت عباس بود، روز خود جنگ نوبت عباس بود. و عباس برای اون روز و خرج او 20 اوقیه زر داشت تا صرف کنه. 20 شمش طلا داشت، میخواست بابت اون روز هزینه کند، قضا بدد به سپاه مشرک. کارزار در پیوست و او به آن نرسید. صبح جنگ شد، دیگه به نهار و شام و شکم و اینا نرسیدن. طلاهای عباس موند، خرج نشد. و قوم کشته و اسیر و منهزم شدن. سپاه مشرکین یا کشته شدن 70 تاشون، یا اسیر شدن، یه عده‌شون هم چه کردن؟ الفرار. پس الان 20 شمش طلا، 20 اوقیه طلا پیش عباس موجوده، پتشالشه. آن 20 اوقیه زر از عباس بستاندن. وقتی اسیر شد شال عباس رو واکردن، گفتن بده بیاد. این 20 شمش ازش گرفت. آن 20 اوقیه زر از عباس بستاندن در کارزار. وقت آن که او را با پیش، آن را با پیش رسول آوردن، یعنی وقت که میخواستن بیارنش پیش پیغمبر، تلاشا ازش گرفت. رسول بر او 3 کار عرضه کرد: از اسلام و قتل و فدا. گفتن یا مسلمون شو یا میکشه یا فدیه بده. او گفت از من 20 اوقیه زر بستانده ان در این کارزار. گفت دیگه چی بدم؟ طلاوامو که استدن دیگه، خلاص. بله، بفرمای تا به فدیه از من برگیرن. گفت همون 20 شمش، 20 اوقیه، همون فدیه، خلاص دیگه حسابمون چیه؟ صاف. رسول گفت زری که از تو بستده اند که تو آورده بودی که بر کارزار ما خرج کنی، در حساب فدا چگونه باشد؟ فرمودن نشد، اون فدیه نیست، تو اونو مرده بودی خرج کنی برای سپاه مشرکین، اون فدیه حساب نمیشه. محال مگو و فداء خود و آن برادرزادگانت بده. هم باید فدیه خودت رو بدی، هم فدیه دوتا برادرزادت عقیل و نوفل را. نوفل ابن حارث شروع کرد و زاریات خوندن. گفت از کجا آرم؟ گفت ندارم. گفت از آن زر که به ام الفضل دادی. تو کافی هم اینو داشتیم دیگه. گفت از آن زر که به ام الفضل دادی وقت آن که بیرون آمدی از مکه. گفت آن برای تو است و برای فرزندانم، که میگن به زنت گفتیم مال تو و مال بچه ها، عبدالله و عبیدالله و فضل و قسم، چهار تا پسران عباس. گفت و اگر آن بدهم مرا و عیال مرا سوال باید کردن از مردمان. و دیگه این سرمایه ماسه که اینو بدیم باید بریم گدایی، تو روا داری؟ یعنی تو میپسندی ما اینو بدیم و دیگه بریم گدایی کنیم پیش قریش؟ ولیکن تو را که خبر داد از آنچه من به ام الفضل دادم؟ کی به تو گفت من طلا گذاشتم پیش ام الفضل زنم؟ گفت خدای. و آن به وزن چندین بود. پیامبر فرمودن خدا به من خبر داد، وزنش هم گفتم و کیفیت و کمیت آن بگفت که طلا چقدره، چه کیفیتی دارد، همه رو به عباس گفتم. عباس اندیشه کرد و گفت این حدیث راست است. گفت راست میگی، من به ام الفضل همین قدر طلا و همین کیفیت دادم، این جمله رو بهش گفت. و این نتوان دانستن جز به وحی خدای. خب من تو خلوت بزنم چه گفتم؟ این نتوان دانستن جز به وحی خدای. چون اون وقت که شنود نبود که تو اتاق خواب مردم شنود بگذارن و دوربین بگذارن و حرفای یک مردی رو به زنش شنود کنن که تو رخت خواب موقع همون رفتن به زنش چه گفته است. او وقت که این حرفا نبود که پیغمبر تو مدینه است، عباس تو مکه، زنش تو مکه، تو اتاق خوابش به ام الفضل که میخواست خداحافظی کند بیاد بیرون طلایی را داده است و گفته است این اگه من طوریم شد خرج خودت و بچه هات بکن. اعتقادی
کهانت
و سهر پیغمبر نه آخه کهانت و سهر و اینا که نوعا اینا میتوانند اخبار از گذشته بدن. خب این هم گذشته است، لیکن چنین اندیشه‌ای نکرده است عباس. عباس گفت این حدیث راست است و این نتوان دانستن جز به وحی از خدا. گفت عباس یعنی یا محمد راست میگوی و این سری بود میان من و ام الفضل زنم و کس بران اطلاع نبود و انا اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله و اسلام آورد همونجا مسلمان شد. ابوالفتوح میگه این یک روایت است که عباس همونجا مسلمان. و یک روایت آن است، روایت دوم، و یک روایت آن است که آن بله به یک روایت آن است که برای آن تا فدیه نباید دادن او را اظهار اسلام کرد. میخواست فدیه نده چون فرمودن یا قتل یا اسلام یا فدیه. عباس رباخور بود دیگه، رباخوره، میگه چی؟ جونمو بسون اما پولمو نسون. علیزا طرف میادم ازش بابت ربا تخفیف بگیرن، میگه نه سودشو که باید بدی نمیشه که ندی که تختشو بخرید نمیگیرم، ولی سودش نمیشن. رواخورا اینجوری هم دیگه، اینم رواخور بود. عباس در جاهلیت رواخور، شغل شریف رواخوری داشت. خیلی خوب، لذا با خودش گفت من اظهار اسلام میکنم تا چی؟ فدیه ندهم و نجات پیدا کنم. و یک روایت آن است که برای آن تا فدیه نباید دادن، او را اظهار اسلام کرد و در دل نداشت. اظهار کرد اما قبول نداشت و برخاست و گفت یا رسول الله اکنون دستور باش، یعنی منتظر باش تا بروم و ام الفضل را و کودکان را بیاورم. گفت من مسلمون شدم، الان میرم مکه، زن و بچه هم بر میدارم، میام همینجا. پیامبرم گفت برو. پس فدیه تمام شد، ازش نگرفتن. تو این روایت چون از مدینه به در آمد، در دل گرفت که با مکه شود و در آنجا مقام کند و بر سر کفر باشد و نیز با مدینه نیاید. بابا کردی؟ یه کلا گذاشتیم سر اینا، ما در کفرمون میمانیم و در مکه میمانیم و اسلام رو قبول نداریم و مدینه نمیاریم. من خواستم پول ندارم، گفتم چی؟ مسلمان شدم. جبرئیل آمد و اون را از سر او خبر داد و به پیغمبر خبر داد که عباس این خیالت را کرد. رسول کس فرستاد تا اون را باز آورد؟ گفتن بریم پدر سلاماتی را برداریم بیفیندش ببینم. این تو را نظرش چه شد؟ برگشت، بریم بیاریده دوردنش تو مدینه عباس رو دوباره و او را گفت یا عباس یا ام، چون به فلان جایگاه رسیدی نیت بگرداندی و گفتی با مکه روم و نیز روی به مدینه نکنم. فلان منطقه که رسیدی قصدت عوض شد، یه گفتی تو کفرت میمانی یا تو شهر مکه و نمیای مدینه. اینجا محبوس میباش تا ایمان آری، ایمانی درست، یا فدا کنی خود را. فرمودن پس اینجا حبسی که یا مسلمون بشی یا فدیه بدهی. عباس اندیشه کرد، گفت اگر آن سری بود میان من و ام الفضل، این سری بود میان من و خدای من. او طلاق رو گفت، او بین من و زنم بود، اما این یکی دیگه بین من و خدای خودم بودی. از کجا فهمی؟ سری بود میان من و خدای من و کس را بر دلها اطلاع نباشد مگر خدای را. گفت یا محمد مرا درست شد که به حقیقت تو پیغمبر خدایی و تو را از آسمان وحی می آید به غیب و اسرار دلها. دست مرا ده تا ایمان آرم ایمانی درست.
سلام.
دست براده، یعنی دست تو بیار جلو با بیعت کنه، آنگاه ایمان آورد و ایمان او درست شد و اسلامش نکو. پس خدای تعالی در حق او، یعنی عباس و آن جماعت، این آیت بفرستاد، آیه 70، و گفت اگر خدای تعالی از دل شما حقیقت ایمان داند، به عوض این که از شما بستندند، یعنی فدیه، شما را عوض به از آن و بیش از آن باز دهد، به جا مال فدیه بیشتر بدون میدهد. عبدالله ابن عباس گفت، پدرم گفت، این عبدالله عباس ابن عباس معروف شاگرد امیرالمومنین، میگه بابام عباس گفت صدق الله فی ما اخبر، خدا که گفت بیش از مالی که از ازتون گرفتن من بهتون میدم، اگر در قلوبتون خیر باشد خدا راست گفت به من داد، راست گفت خدای تعالی در آن چه گفت، از من 20 اوقیه زر ببردن، 20 شمش طلا، خدای تعالی مرا به عوض چندانی مال و نعمت داد که 20 غلام بخریدم و هر یکی را مال بسیار دادم تا به تجارت رفتن برای من. 20 غلام پول بهشون داده برن برای عباس چکار کنن؟ تجارت کنن. کمینه غلام 20,000 دینار در سرمایه داشت، کمترینشون از این 20 غلام سرمایهش 20,000 دینار بود، بیشترینشون رو دیگه نگفته است. آنگاه گفت بر خدای کس زیان نکند، یعنی اون کسی که با خدا باشد ضرر و زیان نمی کند، مال را که ببردند به اضعاف آن عوض یافتم. میگه اون 20 شمش طلا رو که فدیه گرفتن، من چند برابرش رو خدا به باز پس داد. و مغفرت بر سری، از طرف دیگرم خدا میگه مغفرتم را هم به شما میدهم، بهم داده است، و یغفر لکم که و یغفر لکم و بیامرزد شما را برای آن که او آمرزنده و بخشاینده است. قطادم یه روایتی رو نقل میکنه، قطاده به فتح آب، قطاده گفت روایت کردند ما را که رسول علیه السلام غنیمتی رسید از بحرین، این همین بود که باز خوندم تو قرب الاسناد برش، 80,000 دینار و رسول علیه السلام وضوی نماز کرده بود تا نماز پیشین کند، نماز نکرد تا جمله ببخشید، وضو گرفته بودن نماز بخونن، این 80,000 دینار را از بحرین آوردن، پیغمبر گذاشت زمین هم نمازشو نخوند تا 80,000 دینار رو بخشید رفت و تفریق بکرد، هیچ ساکت و سایل را رها نکرد، از دم به همه دادن، چه اونایی که سوال کردن گفتن به ما بده، چه اونایی که ساکت بودن هیچی نگفتن، به همه به سائل و ساکت به همه داد، هیچ ساکت و سائل را رها نکرد که عطا نداد، یعنی به همه داد، نکرد که نداد، نفی در نفی میشه اثبات. آنگاه عباس را گفت این بخش و تفرقه میکن. خب او گفت چنان که خاک فشاندن من آن زر میفشاندم، مثل یه تپه خاکی که بیل توش بزنه، میگه من بیل میزدم و طلاها رو چه میکردم؟ تقسیم میکردم. آنگاه گفت این بیش از آن و به از آن است که از من بستاندن. عباس میگه اینی که پیغمبر به من داد بیشتر و بهتر از اون چیزی بود که در جنگ بعد از من گرفتن، روز بعد و مغفرت و آمرزش بر سری. از طرف دیگرم مغفرت و آمرزش الهی بود و نیز زمزم بر سری، چون سقایت حاج را هم پیامبر به کی دادن؟ به عباس، یعنی مدیریت چاه زمزم هم به عباس داده شد که من به عوض آن جمله مال اهل مکه نستانم. و صلی الله علی محمد. نیمه اول قرن ششم هجری.
تاریخ
فیهنی و آبوشنواز سیاست نومه توی نصر مرسل سبت خراسانیه. خب مرقم چهار و پنج چیز سر نیمه اول ششم 500 و قبل 550 و فاتش
که شما تاریخ فیهنی رو میستیم قرن مرسل سبت خراسانیه.
دیگه من نشو بلد نیست
یکی دیگه بچه بشه. سلام حاجی.